آجا شیر، تو بحث این که ما بخوایم انتخاب شغل کنیم، انتخاب مسیر زندگیمون رو انجام بدیم، خب طبیعتا فضای مختلفی رو بکنیم. اما سوال اصلی اینه که توی فضای توحیدی و خداباور این انتخاب شغل چه تفاوتی با بقیه فضاهایی داره که ما الان تو عرف جامعه و تو فضای مرسوم امروز زندگی ها میبینیم؟ آیا تفاوتی داره یا اصلا تفاوتی نداره؟ میشه به همین شیوه مرسوم عمل کرد؟
تلاشی که دنیای مادی گرایی و ماده باور تلاش میکنه بیاد خدا رو از زندگی ها حذف کنه یا حداقل خدا رو بفرسته تا آسمونا و ملت زندگیشون کنن یا از گاهی هم خدا سری بزنن، این نگاه باعث شده که وقتی میخواد در مورد آینده شغلش اونا فکر کنه، فقط بیم فکر کنه که من چمز دنیا را چجوری میزنم. خب اگر ما خدا باور باشیم و بیم خدا، مطمئنن در بحث شغل هم باید خدا تعیین کنه، یعنی نگاهی که معروف است به وظیفه محور. اما ببینم خدا هم متعال چه مسیری رو پیش رو من میذاره. این یعنی چی؟ این یعنی در بحث نقش آفرینی اجتماعی من میتوانم با برنامه خدا حرکت کنم و برنامه خدا یعنی بهترین کاری که هم دنیا رو آباد میکنه، هم من را در دنیا پیشرفت خوبی میکنم، هم در آخرت. این میشه وظیفه محوری در انتخاب شغل.
خب یعنی بفرمایید که من اگر میخوام شغل مسیر آینده رو انتخاب بکنم، وظیفه مو تشخیص بدم. خب این وظیفه رو چجوری میتونم تشخیص بدم؟ از کجا تشخیص بدم؟
وقتی ما در مورد وظیفه محوری در مسیر شغل حرف میزنیم، در واقع داریم یک حرف جدی میزنیم. اونم دین ناظر به عرصه خلوت ما تو خونه کنج مسجد ما نیست. دین داره در مورد فضای کلان جامعه حرف میزنه که یک حیث فردی و خلوت و مسجد و عبادت داره، یک حیث نیازهای عمومی جامعه داره. دین اینا رو در نظر میگیره و به همین ترتیب اولویت بندی میکنه و به افراد میگه آقا بر اساس اولویت ها و نیازهای جامعه شما باید این شغلا رو داشته باشید. یه مثال یه نمونهش، مثلا موقعی که دشمن کشور شما حمله کرد، به تعدادی که نیاز هست باید یه عده سرباز و نظامی بشن اسلحه دست بگیرن برن مقابله کنن. اگر مشکل فرض کنید یه نفر از دنیا رفت، این بدنش نباید رو زمین بمونه، بذار واجب کفایی است یه نفر بیاد بره این آدم رو غسل کنه، کفن کنه، دفن کنه. بذار شما میگید این واجب کفایی است، یعنی برای انسان ها یک نقش آفرینی های رو تعیین میکنه. حالا همین در فضای علم عالمش هم هست، همین در فضای کار اقتصادیش، قصابیش، کشاورزیش، در فضای تعلیم و تربیتش، در همه اینها میاد نیازهای جامعه رو نگاه میکنه، اهمیت میکنه و میگه این کارها باید توسط مؤمنین انجام بشه تا جامعه چرخش بچرخه و روال جامعه حرکت کنه، نیازهای اولیه برطرف بشه، نیازهای بالاتر که فطرت ها رو شکوفا میکنه، انسان رو به سمت کمال و مراتب کمال میبره، هم در این راستا تعمیم بشه امکان حرکت در مسیر.
خب یکی از شاخص‌های تو بحث انتخاب شغل و اینها مطرح میشه و همیشه هم مورد سواله، بحث فضای علاقه است. یعنی فرد اصلا علاقه داره این وظیفه که بالفرض تشخیص داده شده و انجام بده یا نه؟ رابطه علاقه و این تشخیص وظیفه چجوری رابطه‌ای دارن؟ تأثیری داره؟
الان من مثالی که زدم واسه همین، فرض کنید دشمن حمله کرده باشد، موقع به افراد میگم ببینید علاقه داری به جنگ، برو به جنگ. اگر علاقه نداری بشین دشمن بیاد همه خون زندگی تو بگیره. این که نمیگن اگر الان سید داره میاد، علاقه داری با هم بریم یه سد درست کنیم، یه کونیشن بچینیم، آب تو شهر نیاد، کسی اینجوری نمیگه. لذا مسئله علاقه تو فضای خداباوری بعد از نیاز جامعه است. اول باید نیاز جامعه رو نگاه کنه، ببینه جامعه چه چیزهای نیاز داره. حالا در بین اون نیازها که زیاد هم هست، امروز ما در مسئله صنعت نیاز داریم، در مسئله علمی تجربی و مهندسی نیاز داریم، در پزشکی نیاز داریم، در حوزه و روحانیت نیاز داریم، نیازها خیلی زیاده. اما ملاک اول اینجوری بود، نیاز جامعه، بعد در نیازها اونی که من از بین اینا انتخاب میکنم اونی باشد که من بهش علاقه دارم. ولی جامعه و نیاز جامعه است که تعیین کننده است، اون رو خدا محور اول قرار میده، چون توش حفظ کیان اسلامیه، حفظ اسلامه، حفظ انسان هاییست که وسط باید زندگی خوب و طبیعی داشته باشن.
شاید اگر من بر اساس نیاز جامعه با اون چیزی که وظیفه‌ام هست به 200 تا مسئله رسیدم، ولی اون چیزی رو که من علاقه دارم در درجه 2 در درجه 3 مسئله نیاز جامعه بودم، اولویت و وظیفه‌ای که تشخیص دادم. آیا باید اینو انتخاب کنم یا باز باید بگم که اون اولویت اوله که درصد بیشتری رو میگیره و من باید یه جور دیگه حلش کنم یا اتفاق دیگه‌ای بیفته؟
ببینید خود شما الان تو بیانتون میگید 2 تا 3 تا که اولویت سوم من علاقه دارم. واقعیت امروز جامعه ما اینو نمیگه، یعنی الان فضای فعلی اینقدر دامنه نیازها زیاده است که شما میری وارد قصه صنعت میشی، میگن آقا تولید داخلی باید افزایش پیدا کنه، جهش تولید باید بشود، از محصول کشاورزی گرفته تا تولید بیچماره و تا ادوات الکترونیکی برو تا آخر همش میای در حوزه و تئوری پردازی و علم تجربی و پزشکی و داروسازی باز میگن همش نیاز. میای در حوزه روحانیت میگن آقا تفسیر نیاز، فقه نیاز، کلام نیاز، تبلیغ نیاز، کار دانش آموزی نیاز است. واقعی اگر بخوایم به ماجرا نگاه کنیم امکان ندارد یه نفر تو فضای فعلی نیازها رو رصد کند تو بین نیاز حداقل 10 مورد علاقمندی نبینه. من جالبه ما بعضا با دوستان که صحبت میکنیم به تعداد زیاد علاقمندی ها میرسن، یعنی من اینم دوست دارم، اینم دوست دارم، اینم دوست دارم، یعنی واقعیتش در روز اینطوری بوده.
بعد مثلا استعداد میره چون این که از شاخصهای دیگه ای که محل بحثه و خود تاکیده فرد توانایی به استعداد انجام دادن کاری داشته باشه. این چه تاثیر گذاره؟
این اولا استعداد رو چی معنا میکنه؟ افراد معمولا اگر یک هوش متوسطی داشته باشند و یک کمی آدم اهل کار باشند، تنبل نباشند، اکثر کارها رو میتوانند انجام بدن. این توان یک کار اولیه رو داره، مگر حالا خیلی آدم خاصی باشه که نتونه مثلا کار معمولی رو انجام بده. اما استعداد رو چند تا تعریف براش دارن تو فضاهای اداره تحصیل و اینا رو وارد می‌خوام بشیم. اما معمولا میگن اگر این آدم توانمندی هاش رو جهت‌دهی کنه تو اون کار میتونه قوی تر ظاهر بشه، بیشتر موفق باشه، بالاتر بتونه جلو بره. و الا اکثر کارها آدم ها میتونه معمولا یک کفی رو انجام بده. یه فضای علمی ساده رو شما در نظر بگیرید، آدم ها میان تو مدرسه الفا یاد میگیرن، ریاضیات میگیرن، امتحان ها رو میدن، 19 میگیرن، اما اونی که بخواد تو ریاضیات در سطح دکترا اونجا حرف بزنه، نظریه پردازی کنه، اونو میگی کم. یعنی اون سطح خیلی بالای قصه که میاد آدما کم میشن. فوتبال رو نگاه میکنید، اگر بخواد یه نفر در فلان شرایط قرار بگیره مثل فلان ستاره فوتبال، اون موقع آدما کم میشن، ولی هم آدم میتونه توپ بندازه جلو پاشون تو خانه کوچه‌شون بازی کنه. پس استعداد رو اگر اینجوری معنا کرد، توانمندی هایی که طرف وقتی اونا رو جهت میده توی کاری توفیقات بالاتر از حد معمول به دست میاره، وقتی میندازه اون توانایی رو توی کاری توفیقات بیشتر از حد معمول به دست میاره. یه آقایی میخواست از این موضوع حرف بزنه، میگفت ببین تو کدوم کاری یک میشی؟ من اگر الان برم سراغ مهندسی یه مهندس معمولی میشم، اما اگر برم تو فضای رانندگی من یک راننده یک جاده میشم که بعد از چند سال میتونم یک شرکت حمل و نقل داشته باشم با 40 تا ماشین، 10 تا از مهندسان بتونم گردم برسم. یه نفر در آرایشگری میتونه به حدی قوی و توانمند ظاهر بشود که تو شهر به عنوان آرایشگر یک دارای صاحب سبک فلان مطرح بشود، اما اگه همین آدم بیاد بره کارمند اداری برق بشه، یه کارمند جزئی که روزای داریم عددار وارد میکنه، فیش برق ملت میده، خیلی جدیه. که بعد میگم خب حالا اگه میخواید استعدادتون در نظر بگیرید، ببینید من به چه سمتی حرکت کنم تو اون کار توفیقاتم بیشتر میشه. و یا حتی بعضی هم میگن نگاه کن تو چه کاری میتونی یک اون کار باشی. این فضای استعداد است. اگه فضای استعداد رو اینطوری معنا کردیم، باز فرمول همون فرمول قبلیه. شما اول ببین نیاز جامعه چیه، خدا از تو چی میخواد، چه کاری نباید رو زمین بماند. از بین اینها وقتی نگاه میکنی مورد جدی پیدا میکنی، مسائل جدی پیدا میکنی، مصداقای جدی پیدا میکنی که میتوانی توشون حرکت کنی و قوی تر باشی، جدی تر باشی، موفق تر باشی. و با اون بحث علاقه ای هم که گفتیم کاملا جمع میشود. یعنی من یکی از ملاک ها میشود نیاز جامعه، چون خدا میگه تو موظفی تو این جامعه فعال باشی، کل بر دیگران نباشی. خب من میرم یک نیاز جامعه رو پیدا میکنم، تو اینا نگاه میکنم، میگم حالا کدوم انتخاب کنم؟ اونی که هم دلم میخواد دوست دارم انجامش بدم و هم وقتی هم توش میافتم میتونم تو اون قصه از حد معمولی هم جلوتر باشم، موفق تر باشم. اون موقع میگن آدم جاشو پیدا کرد. ما امروز در فضای کامل بوز و روحانیت شبیه شدیم به یه چیزی مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا نیروی انتظامی. شما امروز وقتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو نگاه میکنید، نیروی موشکی داره، نیروی دریایی داره، نیروی زمینی داره، که اینا همشون نیروی رزمی و جنگی هم و مثلا اینطوری هم، اما نیروی سایبری هم، نیروی سایبریش کامپیوتره. اون آدمی که باید نیروی دریایی باشه با بتون شنا کنه، دریا زده نشه، چی نشه، اون آدمی که باید تو نیروی هوایی باشه با بتون پرواز کنه، بدن قوی داشته باشد، ولی نیروی سایبری اصلا قرار نیست تو دریا باشه، قرار نیست تو آسمون باشه، این قرار است پهپاد خوبی از کامپیوتر داشته باشه، از هک داشته باشه، مسائل مربوط به دیجیتال رو داشته باشه. بعد یه دفعه همین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یه جایی هم داره به اسم بسیج مقاومت، فرمانده پایگاه ها، فرمانده ناحیه ها، حوزه ها، مسئولان فرهنگی که اساسا دیگه نه جنسش دریایی نه هوایی نه سایبری هیچ کدوم اینا نیست، بلکه یه آدمی باید با عموم مردم جوان ها ارتباط بگیره، جذب کنه، حلقه ساله این را بندازن. خب الان سپاهی چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟ هیکل گنده بگید برای بعضی کارا آره، برای بعضی کارا لازم نیست. آیا پاسدار باید توان شنا کردن خوبی داشته باشد؟ برای بعضی کارا آره، برای بعضی کارا نه. آیا یک پاسدار یعنی باید موشک و فضای ادوات جنگی را خوب بشناسد؟ باید بتونه مثلا تونان کنه؟ میگه بعضی کاراش آره، ولی بعضی رستاهاش نه. آیا حتما یه پاسدار باید بتونه با جوان بسازه و سخنرانی خوبی داشته باشه و طراح فرهنگی داشته باشد؟ میگه بعضی کارا مثل بسیج مقاومت و اینا آره، اما هیچ وقت یه نیروی یگان ویژه اینا رو لازم نیست داشته باشه. ها، یه فضای روحانیت امروز همین شکلیه. یه عده هوش پژوهشی داشته باشن، بتونن تحقیق کنن، مقاله بنویسن، کار کنن، اما یه عده ای هم باید بتونن سخنرانی کنن، منبر برن، با جوان ارتباط بگیرن، ولی یه عده ای هم باید روحیه مدیریتی داشته باشن، رئیس سازمان تبلیغات بشن، امام جماعت مسجدی بشن. خب این روحیات مختلف، نیازهای مختلف، کارهای مختلف. آیا حتما باید معقول بخونه، فلسفه بخونه؟ نه، یه عده فلسفه می فیلسوف میشن، علامه طباطبایی بزن، یه عده در زمینه فقه کار میکنن، احکام میگن مثل مراجع نظام تقریب، یه عده در زمینه های تفسیر کار میکنن، ساجاهای قرائتی، سایتال جوادی ها لفظ میکنن. بعضی وقتا افراد توی هیچ کدوم از اینا کار نمیکنن، میان تربیت فرزند کار میکنن، شما های عباسی ولدی، یه عده در عرصه بین الملل شروع میکنن فعالیت کردن، عمل کردن، کار کردن، یه عده در عرصه داخلی کار میکنن، یه عده تو عرصه های مدیریتی اصلا منبر نمیتونن، پژوهش هم نمیکنه، اما مدیر خوبیه. لذا فضای روحانیت امروز مدیر میخواد، مدرس میخواد، محقق میخواد، مبلغ میخواد، سخنران میخواد، فعال دانش آموزی میخواد، تمام عرصه‌هایی که شما تصور بکنید امروز در عرصه روحانیت نیازه، نیاز جامعه است. من ندیدم تا امروز یه آدمی بیاد با یه استعدادی تو روحانیت جایی براش نباشه، میگن آقا تو دیگه اینجا به کار نمیای، برو. حتما من آدم های مختلف با استعداد های مختلف با هوش های مختلف رو دیدیم که اینا وقتی وارد فضای روحانیت میشن بعد از یه مدت جاشون رو پیدا میکنن. پس چیزی که ما میبینیم و باید به طور جدی گرفته بشه اینه که من اهل کار باشم، تنبل نباشم، حاضر باشم کار کنم، مسیر حوزه و طلبگی آرام آرام به من میگه تو در کجا میتونی بیشتر خدمت رو به امام علی السلام داشته باشی، بیشترین خدمت رو به جامعه اسلامی و ظهور امام علی السلام داشته باشم. این جا تو باید نشون تا تنبل نباشم، حاضر باشم درس بخونم. حالا تو درس خوندنم یه آدم میاد معدل 20 المپیادی فلان میشه، یه آدم میاد معمولی درسشو میخونه میاد بالا، این قرار نیست علامه بشه. این آدمی که تو درس خوندن معمولیه یه وقتی صدای خوبی داره، فن بیان خوبی داره، مدیریت خوبی داره، سیستم حوزه اونو باید هدایت کنه ببره اون سمت، جاشو پیدا کنه. پزشکی هم همینطوره، مهندسی هم همینطوره، سپاه پاسداران میشه همینطوره، نیروی انتظامی میشه همینطوره.
خیلی ممنون.